رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد دوشنبه 4 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیتا مجری صحبت امروز در پایتخت تاجیکستان. ساعت در دوشنبه 8 صبح و هوا 2 درجه سرد است. حرارت هوا در شهرهای قرغان‌تپه 1، خوجند و کلوب 3 و خروق 5 درجه سرد خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای امروز آغاز میکنیم.
امروز در پایتخت فرانسه محاکمه 138 خادمی بانک سوسییت ژنرال آغاز می‌یابد. آنها در سالهای 1996 و 2001 میلیون‌ها دلار این مؤسسه مالی را با استفاده از راه‌های مختلف به یغما بردند. این همان بانک است که یک ماه پیش یک خادمی آن نزدیک به 5 میلیارد یورو آن را نابود کرده بود.
امروز داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا معرکه پیشکی ترغیباتی را به انجام رسانیده به سه‌شنبه بزرگ آمادگی می‌گیرند. روز 5 فوریه آوازدهی داخلی حزبی ایالات متحده آمریکا در 23 ایالت دایر شده. به وجه عموم نامزدهای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از هر حزب را معین می‌کند.
و قرار است امروز کنسولگری سفارتخانه آلمان در تاجیکستان فعالیت خود را به دلیل بی‌برقی موقتا قطع نماید.
شنوندگان ارجمند، اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. نظر به آمار غیر رسمی در دور نهایی انتخابات پرزیدنتی سربیا، نامزد غربگرا بوریس تادیچ پیروز شده است. ناظران مستقل میگویند تادیچ بیش از 51% و نامزد ملتگرا تومیسلاو نیکولیچ 47% رای ها را کسب نموده است. نیکولیچ ناکامی را اعتراف کرده تادیچ را با پیروزی تبریک نمود. در هر صورت نتیجه رسمی رای دهی که در آن 67% مردمی دارای حق آوازدهی اشتراک کردند در دوام روز اعلان خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی سربیا همچون نظرخواهی در مورد سرنوشت منبعده این کشور ارزیابی می شود. ولایت کوسوو این کشور روزهای نزدیک استقلالش را اعلان خواهد کرد و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است از آن پشتیبانی نماید. با گفتی تادیچ برای سربیا از همه مهم عضویت در اتحادیه اروپا می باشد. نیکولیچ جانبدار روابط نزدیک سربیا با روسیه است.
پلیس افغان میگوید افسران پلیس کوشش خواهند کرد که سابق جنگ سالار ازبکتبار افغان جنرال دوستم را به حبس گیرند و فعلا محاصره خانه او متوقف شده است. با گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، زمره بشری پرونده به اداره دادستانی فرستاده می شود.
جنرال دوستم دولت که اوز هم رسمیت لری تسخل پویشه.
جنرال دوستم تا حال منصبدار دولت است و شما هم در این باره خبر دارید. این حادثه جنایی بود و حاضر اداره دادستانی افغانستان قضیه را تحقیق نموده خلاصش را به ارزیابی قانونی مطرح می کند. تشخیص مردمی گناهکار کاری پلیس نیست. به زودترین فرصت قضیه به اداره دادستانی فرستاده می شد و آنها به خلاصه می آیند. پلیس روز شنبه بعد از ربوده شدن اکبر بای سابق رهبر معرکه انتخاباتی عبدالرشید دوستم خانه این جنرال ازبکتباری افغان را محاصره کرد. حالا اکبر بای در آزادی بوده در شفاخانه تبابت می گیرد. در سالهای اشغال افغانستان از طرف اتحاد شوروی جنرال دوستم به حیث یک فرمانده با نیروهای اشغالگر همکاری می نمود. در ادامه 30 سال جنگ داخلی افغانستان جنرال دوستم بارها متفقانش را تغییر داده است.
دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هوبس خفر جانبدار ارسال واحدهای جنگی آلمان به افغانستان است. روزنامه آلمانی بیلد از قبل خفر آورده است که آلمان به حیث کشور فرمانده در شمال افغانستان کار بزرگی را به سامان میرساند. ولی به عقیده خفر نیروهای بین المللی به کمک این کشور در دیگر گوشه های افغانستان نیز احتیاج دارند. روز 1 فوریه وزیر مدافع آلمان فرانس یوزف یونگ ارسال نیروها به جنوب افغانستان را از احتمال دور دانست. با گفت یونگ وکالت آلمان امکان نمی‌دهد که نیروها به این منطقه نارام فرستاده شوند.
روز یکشنبه به نشان اعتراض از موقعگیری پاریس در مورد برنامه هسته‌ای تهران، وزارت کارهای خارجه ایران سفیر فرانسه در این کشور را به وزارت خارجه فرا خواند. فرانسه از منعقدان سرسر و صدای برنامه هسته‌ای تهران بوده، جانبداری توسعه تحریم ایران است. ایران از قطع غنیگردانی اوران رونده که میتواند به تولید بمب‌های هسته‌ای زمینه گذارد خودداری میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی گفت اگر پرزیدنت نیکولای سارکوزی موقعگیری خصمانش را ادامه دهد، ایران هم موقعش در ارتباط با فرانسه را تغییر خواهد داد.
دیروز هزارها ساکن ارمنستان به نشان پشتیبانی از ارتور بگداساریان در انتخابات پرزیدنتی 19 فوریه در شهر یروان جمع شدند. بگداساریان رئیس حزب دولت قانونی ارمنستان و سابق رئیس پارلمانی این کشور است. او حکومت زیر رهبری پرزیدنت فعلی روبرت کوچاریان را با فساد و مشکلی های اجتماعی و اقتصادی متهم کرد. طبق نظرخواهی ها بگداساریان در جای دوم قرار داشته، وارث منتخب کوچاریان سروزیر سرژ سارکیسیان نسبت به او پشتیبانی به قدر کافی بزرگتر دارد.
دیروز سابق پرزیدنت جمهوری چک واتسلاو هاول شفاخانه را ترک نموده به خانه اش برگشت. او از برانکیت و بیماری قلب تبابت می گرفت. رسانه های چک اطلاع می دهند که هاول 71 ساله روز 19 ینور بستری شده بود. تبابت او حالا در خانه اش ادامه می یابد.
ورزشگران تاجیکستان انور یونسوف در وزن سبک و جهان قربانوف در وزن اولی وزنین در مسابقه انتخابی تایلند جای اول را اشغال نموده برای اشتراک در بازی های المپی پکین راه خط گرفتند. همین گونه در میان باکسچیان وزنین ترین مشتزن ایرانی ورزشگری ازبک جسور مجانوف را ناکام نموده و بازی های المپی پکین که تابستان سال روان برپا خواهد شد راه خط گرفت. صرف نظر از مغلوبیت مجانوف به علی مظاهری و بازی های پکین 4 باکسچی ازبکستان خواهند رفت، زیرا آنها در مسابقه بانکوک جای اول را اشغال کردند. تایلند، کره جنوبی و چین با گرفتن 3 راه خط هر یکی موفق شدند. یک راه خطی به ورزشگران از قزاقستان، هندوستان، ژاپن و ژاپن و ایران نصیب کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده های ارجمند، حالا به نامگوی گزارش مقاله های این بخش مجله خبری توجه کنید.
در انتخابات پرزیدنتی سربی رئیس جمهور غربگرا بوریس تادیچ دست بالا شد.
پلیس افغان محاصره خانه عبدالرشید دوستم را خاتمه بخشیده، میگوید که در پی حبس این جنرالی ازبک تبار افغان نیست.
در شهرک غرم بعد برخورد روز شنبه افسران وزارت کارهای داخلی که باعث فوت یک افسر شده بود وضع آرام است.
و خدمات هوایی روسیه منع پرواز هواپیماهای تاجیکستان را به تاخیر گذاشته است و رفت و آمد هواپیماها در خط سیرهای روسیه ادامه دارد.
رئیس دوری اتحادیه اروپا پرزیدنت اسلوونیا انتخاب دوباره بوریس تادیچ غربگرا به کرسی رئیس جمهوری سربیا را خوش پذیرایی نموده، بار دیگر تاکید کرد که این کشور امکان واقعی ورود به اتحادیه را دارد. او گفت مردم سربیا ثابت نمود که از اصلاحات دموکراتی و راه اروپایی جانبداری می کند. انتخابات کنونی همچون نظرخواهی در مورد روابط منبعده این کشور با اتحادیه اروپا در حال از دست رفتن ولایت کوسوو ارزیابی می شود. بحث موضوع را همکارمان لطیفی ادامه می دهد.
بنا به نتایج اگزیت پول یا پرسش‌های غیر رسمی انتخابات رئیس جمهوری سربیا، رهبر غربگرای این کشور بوریس تادیچ با برتری ناچیز در این سبقه پیشرفت است. طبق اطلاع ناظران مستقل انتخابات، تادیچ بیش از 51% آرای مردم را کسب نموده، رقیبش تومیتلاف نیکولیچ میلادگرا از پشتیبانی نزدیک به 47% ساکنان سربیا بهره مند شده است. نتیجه رسمی امروز اعلام می شود. رئیس جمهوری فعلی سربیا تادیچ انتخاب کنندگان را دعوت نمود راه متحد شوی با اتحادیه اروپا را برگزینند و هشدار داد که در حال برعکس سربیا را انزوا منتظر است. روز یک شنبه هنگام آوازدهی تادیچ گفت
There is going to be some kind of referendum in Serbia. I'm totally sure this.
این یک نوع رفراندوم یا نظرسنجی امید می باشد. من باوری کامل دارم در انتخابات تعداد بزرگ شهروندانمون شرکت می ورزند. من اینچنین مطمئنم که بعد از این انتخابات سربیا در سمت اتحادیه اروپا حرکت می کند. در رابطه با نتیجه های نهایی انتخابات من خیلی خوشبینم.
I'm very optimistic in terms of final result of these elections.
این در حالی است که نیکولیچ از حزب ملتگرای سربیا گفت او جانبدار مناسبات نزدیکتر با روسیه است و اظهار داشت که کشورش نباید تنها به اتحادیه اروپا تکیه کند.
Сербия би требало да сарађује и са Европском заједницом и са Русијом, али је Русија...
Сербия бојат хам бо етиодија Европо ва хам бо Русија хам кори кунат, амо Русија ба мо кумаки бештар мекунат. Русија шарикески дар ивази хам кори хеч гуна шарт наме гузорат. Русија шарикески дар руш димо метаванат ба мо јори расунат, ва хам замон барои мо хам тој бештар ме бошат.
Тако да је овог часа Руска Федерација много ближи партнер него е Руска Унија.
Хабарнигори радиои Озоди дар Белград Бранка Тривич изҳор намуд ки сабқат бисёр шадид ва тақсимоти оро ба ҳам хеле наздик буд вай афзуд ки саркашии нахуствазир Воислав Каштуница аз пуштибонии номзадии Таҷиҷ ба натиҷаҳои интихобот таъсири бузург дошт ба ақидаи хонум Тривич ин метавонад ба шикасти ҳизби асосии ғарбгарои мухолифин ҳизби либералии демократӣ биоварад این رای های طرفداران حزب کاشتونیچ و سدامیر یووانویچ برای تادیچ خیلی و خیلی ضرورند چون که بنا به همه پیشگویی ها نتیجه ها خیلی و خیلی نزدیک خواهند بود. نیکولیچ که در انتخابات سال 2004 مغلوب شده بود در دور اول انتخابات جاری با کسب 40% آرا پیروز گشت. تادیچ در دور اول 35% آوازهای مردم کشور را به دست آورد. این در حالی است که هاشیم تاچی نخست وزیر کوسوو منطقه جدیخواه سربیا دیروز گفت مردم منطقه اکثران آلبانی تبار با اعلان استقلال آماده‌اند. هم تادیچ و هم نیکولیچ مخالف استقلالیت کوسوو میباشند، اما نیکولیچ را موقع غرب با قضیه کوسوو و جاری‌شوی اصلاحات روز تا روز ناراحت می‌سازد، در حالی که تادیچ جانبدار همکاری نزدیکتر با دادگاه جنایت‌های نظامی سازمان ملل متحد میباشد، نیکولیچ قاطعانه همکاری با دادگاه جنایت‌های حربی شهر هیگ را رد می‌کند. لطیفی رادیو آزادی.
پیروزی دوباره بوریس تادیچ در انتخابات پرزیدنتی سربیا.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
پلیس افغان میگوید محاصره خانه جنرال دوستم متوقف شد و افسران در پی بازداشت این جنرال ازبک تبار افغان نیستند. عملیات پلیس روز شنبه بعد بازداشت اکبربای نام رئیس شورای ترک تباران افغانستان آغاز یافت. گفته می شود که پیروان دوستم اکبربای را بلد توکوب به خانه دوستم برده بودند. حالا اکبربای در بیمارستان است. نصف روزی یک شنبه همکارمان نور محمد خالزاده در یک صحبت تلفنی با کابل از خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد برشنوی نظری خواست در این باره تفصیلاتی بیشتر دهد.
نیروهای امنیتی پلیس در کابل تقریبا بعد از 10 ساعت محاصره منزل شخصی جنرال دوستم این محاصره را پایان بخشیدند و گفتند که نیروهای کمی از پلیس در ساحه حضور خواهد داشت به خاطر جلوگیری از احتمال خشونت‌های بیشتر. البته که در جریان شب گذشته هیچ خشونت هم رخ نداده. خبرهایی که ما داریم و وزارت داخلی افغانستان هم تایید کرده حاکی از این است که گروهی از افراد مربوط به جنرال دوستم به خانه اکبربای یکی از مخالفین عقیدوی و سیاسی خود جنرال که قبلا یکی از همکاران برجسته جنرال دوستم بوده رفتن و ای اکبربای که ریاست شورای ترک تباران افغانستان را هم به عهده داره او را لطوکوب کردند و حتی با یک نفر از محافظینش او را زخمی ساختند و اینا فعلا به شفاخانه هستند. حتی گزارش های هم وجود داره که خانم هایی که در منزل آقای اکبربای بودند اونا هم مورد لطوکوب قرار گرفتند. به هر صورت محاصره به پایان رسیده. وزارت داخل افغانستان میگه که این قضیه جنایی است و این قضیه را مرتبط میدانه به لوی سارنوالی افغانستان یا دادستانی کل افغانستان که به اصطلاح جریان بعدی را دنبال بکنه.
آیا درباره انگیزه های حمله به خانه اکبربای هم خبر داده می شود؟
به طور رسمی در مورد انگیزه ای حمله تا به حال گپی نیست، اما در گذشته اختلافات سیاسی بین اکبربای و جنرال دوستم همواره باعث خشونت ها و تشنج های گردیده و حتی در ولایات شمال افغانستان جایی که هم جنرال دوستم و هم اکبربای نفوذ دارند مثل ولایات فاریاب، سرپل و سایر ولایاتی که در شمال افغانستان اینا افراد دارن برخوردهای صورت گرفته و بیشتر برخوردهای عقیدتی و سلیقوی خود از این تنظیم و گروه بوده که بین یکدیگر اختلاف نظر داشتند. در اصل انگیزه اصلی هم معلوم نمیشه و آنچنانی که وزارت داخله افغانستان میگه چند نفری که شب گذشته به خانه اکبربای حمله کردند افرادی بودند که شراب نوشیده بودند و به اصطلاح بی خود حمله کردند و نمیدونستند که چه کار میکنند. در این حال گزارش های هم وجود داره که یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول بالای خانه اکبربای که در منطقه دیپلمات نشین افغانستان در کابل حمله کرده بودند و از تبادل آتش هم گزارش شده، اما تا به حال هیچ روشن نیست که کسی زخمی شده باشه. هیچ کس تایید نمیکنه که کسی هم زخمی شده باشه.
پلیس کابل گفته است که افراد جنرال دوستم غیر قانونی با خود اسلحه دارند و در ساعت های اول مقاومت مسلحانه نیز بر ضد نیروهای پلیس صورت گرفته است.
گروه های مسلح در کابل پایتخت افغانستان تا هنوز هم اسلحه در اختیار دارند و اسلحه را هم در مناظر خود نگهداری میکنند با افراد مسلح غیر مسئولی که وجود داره و هم در دفاتر کار خود چون این افراد و اسلحه در اختیار دارند. شب گذشته هم از تبادل آتش میان افراد جنرال دوستم و افراد محافظ اکبربای هم گزارش های در دست است. پلیس هم گفته که بله تبادل آتش صورت گرفته، اما در این میان از کشته و زخمی شدن کسی تا بال گزارش در دست نیست، گرچه در اوایل صبح گفته شد یکی از طرفداران اکبربای در این جریان جان خود را از دست داده و یکی دیگه هم زخمی شده. بعدا معلوم شد که فرد زخمی شده هم کسی بوده که مورد لت و کوب قرار گرفته و به شفاخانه انتقال یافته.
شما اینجا یادآوری کردین که به این حادثه یا قضیه دادستانی کل رسیدگی میکند. از جانب دیگر ببینید، چون جنرال دوستم مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور افغانستان است و از مسئولیت برخوردار است، به نظر شما چی خواهد شد؟
قضایای مربوط به مسائل جنایی اکثرا از طرف دادستانی کل افغانستان بررسی میشه یا لوی سرانوالی افغانستان. و اکثرا در داخل حکومت افغانستان تا هنوز هم افراد مربوط به گروه های خاص سیاسی و نظامی حضور دارند که اینا هم مقام به اصطلاح دولتی خود را دارند و هم مقام های حزبی و گروهی خود را تا به حال حفظ کردند. در مورد جنرال دوستم در گذشته هم چندین مورد اتفاق افتاده که در شمال افغانستان برخوردهای بین نیروهای جنرال دوستم و پلیس صورت گرفته و همچنان در کابل هم خشونت‌های به وجود آمده و انتقادهای از عملکرد جنرال دوستم و نیروهای از صورت می‌گیرد. بیشتر دولت افغانستان نتونسته تا به حال یک مقرره و یا هم یک برخورد به اصطلاح عملکرد درست را تنظیم بکنه که برخورد با چنین گروه‌ها و افرادی که هم مقام دولتی بلند در داخل حکومت دارند و هم عضویت یک گروه یا سرپرستی یک گروه را دارند چگونه باید باشه. به هر صورت تا به حال واکنش رسمی در این مورد از جانب دولت افغانستان ابراز نشده.
تشکر از شما برشنا نظری. شنوندگان ارجمند، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد درباره محاصره خانه جنرال دوستم در شهر کابل معلومات داد. هفته گذشته در تاجیکستان هم یک محاصره به وقوع پیوسته بود و اسنای تیرپرانی میان خادمان وزارت کارهای داخلی کشور الیک زخرچنکو افسر نیروهای تعینات خاص یا خود عمان به هلاکت رسید. کیومرس در این باره چی تفصیلات دارید؟
بله اسکندر، طبق خبرهایی که به ما رسیدن فعلا شهرک غرم آرام است، ولی سوال زیاده در این مورد هنوز پاسخ خود را پیدا نکرده است. در این باره از جای حادثه یک گزارش داریم، همچنین در باره ادامه پرواز هواپیماهای تاجیکستان به روسیه تفصیلات میدیم، اما همه این بعد از یک آگهی پیشکش میشود.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
ادامه مجله بامدادی. بعد از سیراندازی های روز شنبه در مرکزی ناحیه رشت در شهرک غرم وضع به حالت معمولی برگشت است. به اطلاع خبرنگار ما در این منطقه مغازه ها درهای خود را برای مشتریان دیگر بار باز کردند، هرچند ساکنان همانا ترس خورده به نظر می رسند. روز شنبه گروهی از کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوار 4 ماشین از دوشنبه وارد شهرک غرم شدند و بخش مبارزه با جنایت سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت را به محاصره درآوردند. تیراندازی آغاز شد و در نتیجه آن الک زخرچنکا افسر نیروهای واکنش سریع وزارت داخله کشته شد. با گذشت یک روز از این تیراندازی حالا این مسئله مطرح است که رسیدگی به این حادثه را چی نهاد پیش میبرد و سبب های این تیراندازی چی بوده است. از ناحیه رشت همکاری ما محمود شادی گزارش میدهد.
با تفاوت از یک روز پیش امروز در شهرک غرم و از آرام و دیگر بار بازار و نقطه های سودا درهای خود را برای مردم باز کرده بودند. زندگی به حیات مقرری برگشته در کوچه های شهرک غرم رواهای ماشین و آدمان مشاهده می شود. اما این در حال است که زد و خورد میان نیروهای دولتی در یک روز پیش در ذهن مردم منطقه حوادث حزن‌انگیز سالهای جنگ شهروندی را به یاد آورده است. بسیاری از ساکنان منطقه رشت گفتند چنین یک وضع غیر چشم داشتی پیش آمده آنها را سخت نگران کرده است. خانم گلندام یک ساکن رشت با تأسف از این حادثه می گوید:
صد بار شکر همه دنیا تنگی بود، سری پری بود، آخر دهنون می افته می خوردیم، آخر این با همه گپ خبر می شنویم زیق می شیم. همینا چی در کارن آخر؟ می تا تنجی براو خون نیسته بچه هم رسیه می روان یا دهنون ممیوران می خریم خواه و خون نیسته با مورا ای همی خیلی بلوهای مردم یا با همی کرو های سر مگذاشتن دیدیم ازا کشیدیم.
اما در همین حال سبب های زد و خورد در اطراف یک بینایی که در مرکز شهرک غرم جای گرفته است و در آن بجز از شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانی افته در وادی رشت باز 8 تشکیلات همسال اداره نفقه، ریاست کشاورزی، مالیه، کمیته های زمینسازی، حفظ محیط زیست جای گرفتند تا هنوز روشن نشده است. در پاسخ به سوال رادیوی آزادی سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانی افته میرزا خواجه احمدوف از آمدن و مقصد این گروه اعزامی اظهار بخبری کرد. این در حالی است که به گفته او شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت های متشکل در وادی رشت سال 2007 در آشکار نمودن یک چند جنایات و خلع سلاح موفق شده است.
نشانی گو بو قتی زم نشانی کوش امون مقصد شنبی را و امون سی انویدیر را گرفتیان اومدین ما را برای کدوم گناه مو برای چی کار مو مدن ما را مقصد میقپیدن که خی هزار ما تشکر نقپیدن ما برفتن ما در مقصد پرسول 10 افتمات یا پلمیوت قریب 10 شیاروق شکوری 50 سناریات زدوای دادیم همی را جنبستی داشتیم که اومدن همی تم کردن نیکی از چی سبب شده که اومدن ما را با همی مقصد کار کنوی خودمو نه چنی گو پراولند خودمو ای خودمو باور نکردن ما را اومد مقصد همی واقعه را روی دو خی ما را پی زدن ما را و یا که ما را تیر کردن ما را جواب گروندیم پی حاضرش از آمد تشکر بعد یک ساعت با یا گشتن برفتن شنبی و سردار محمد علی فو ما در همه جای کار ما حاضر کار کرده سودیم.
اما میرزا خواجه احمدوف همچنین گفت چون این یک حادثه اعتماد و باوری آنها را به کار کاهش داده است.
می کاری که نسبت ما حاضر همی مقصد نماینده ای وزارت کارهای داخلی کردن ای که ما اینجا اوسو دیگه برای کارکنی خود ما باور نداریم. ما همچون کارکنی حکومت که میام ما را تیشه بینم آیا مقصد رزماندگونه که ای طرف اینات بودن و یا در خوناش و یا را چکار میکنن؟
آوریدی ذکر است فعلا کار در شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانی افته در وادی رشت ادامه داشته است. اما زد و خورد و تیرپرانی نیروهای دولتی میانی هم در شهرک غرم در یک روز پیش امروز هم از موضوع اساسی صحبت های مردم منطقه محسوب می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضع شهرک غرم بعد از یک روز تیراندازی ها میانی خادمان وزارت امور داخلی تاجیکستان.
Na 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 na
شنونده ارجمند آهنگی نوی آوازخان اندی از آلبوم فرودگاه را برای مسافران آماده کرده بودم که با خف انتظاری در فرودگاه های روسیه روبرو بودند.
ولی کیومرس این آمادگی شما به کار نرفت و تا جای معلوم است مجازات خدمات هوایی روسیه به تأخیر گذاشته شد.
بله اسکندر، خدمات فدرالی نظارت هوایی روسیه منع پروازهای شرکت های هوایی تاجیکستان به شهرهای روسیه را موقتا به تأخیر انداخته است. در این باره سخنگوی شرکت هوایی تاجیکستان در دوشنبه به خبرنگار رادیوی آزادی نیز خبر داد. این منبع گفته است پرواز هواپیماهای شرکت هوایی تاجیکستان به سمت روسیه همچنان انجام میگیرد. اما یک روز پیش آگنتی فدرالی هوایی روسیه اعلام کرد که پرواز هواپیماهای تاجیکستان به قلمرو روسیه را منع کرده، زیرا جانب تاجیکستان توافقات موجود را اجرا نمیکند. تفصیلات بیشتر در گزارشی همکار دیگری ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
نظیر دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر بر رادیوی آزادی گفت پرواز طیاره های این شرکت به روسیه ادامه دارد. سخنگوی تاجیک ایر به دلیل دسترسی نداشتن به تفصیلات بیشتر از صحبت خودداری کرد. در همین حال رسانه های روسی به نقل از رهبریت بنگاه هوانوردی این کشور آوردند این اقدام به خاطر حفظ منافع مسافران گرفته شده، جانب تاجیکستان پرداخت باج از طیاره های روسی را بیکار کرده است. ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با یک قرار از هواپیماهایی که به خارج کشور سفر میکنند باج جبران کننده طلب کرده بود. طبق این قرار شرکت باید سر هر مسافر $10 پرداخت میکرد. شرکت های روس که در مسیر هوایی تاجیکستان و روسیه پرواز میکنند در ابتدا این شرط را قبول کردند، اما بعدتر این عمل را خلاف معیارهای بین المللی نامیده از اجرای وعده خود سرپیچی نمودند. منع پرواز هواپیماهای شرکت های تاجیکی بر روسیه در حال پیش آمد که مقامات تاجیکستان هواپیمای شرکت سیبیر را به دلیل نپرداختن باج 8 ساعت در فرودگاه دوشنبه نگه داشتند. این تصمیم مقامات تاجیکستان پاکستان را بنگاه هوانوردی روسیه نقض حقوق شهروندان این کشور ارزیابی کرد و اعلام داشت که پرواز شرکت های تاجیکستان به این کشور منع کرده شود. اکنون مقامات روسیه میگویند میان دو کشور باید مذاکرات صورت بگیرد و شرطنامه نو بسته شود تا روابط شرکت های هوانوردی دو کشور تنظیم گردد. در همین حال میرزا مستان گولوف سابق سرور تاجیک ایر و حالا رئیس شرکت تازه تاسیس سامان ایر میگوید تاجیک ایر نتوانسته است هواپیماهای خود را با معیارهای بین المللی مطابق سازد.
من یک بار گفتم گردی اطراف تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان یکون جمهور با طیاره 154 پرواز نمی کنند. قزاقا بوئینگ دارند، قرغزا هم دارند. قرغزا دارند توپلیف نیکی دارند، یک تمی دو تمی فهم دیگروشون ندارند. روسیه پروازوی خودشونو با تیاروی تو 204 214 ایروبوس خیلی زیاد دارن، بوئینگ زیاد دارن. دیگر جمهوری بینید شما میگین جمهوری که پیش وقت همی جمهوری که شوروی بودن همه جمهوری با تیاروی خارجی پرواز میکنن. این کنیت داشتن نداشتن لیزین میگیرن، قرض میگیرن، قرضدار میشون. لیکن تیوره خوب میگیرن. برای همین توپلیف امروز در مسئله خروجات سوزشواری خیلی خوب نیست. در مسئله اکولوژی هم بده. در برای امو چخل میگیم ایونیکا و اویونیکا و درون تیوره و برای امی باید پیش روی نیسته.
در حالی که آقای مستانگولوف از فعالیت تاجیک ایر انتقاد میکند، حاکم شاه تلایف سرور شرکت تاجیک ایر قبلا اظهار داشته بود که در روی کار آمدن چنین وضع نقش سروری پیشین این شرکت نیز بوده است.
ما میتونیم امروز 5 تا سمالیات اجاره گیرم. لکی سوال پیدا میشه کجا پرواز کنیم؟ با سمت روسیه همون سازشنامه‌ای که سال 1997 جناب مستانگولوف امضا کردگی بود در اونجا نوشته است. 4 تا شهر مسکو. تمام. از مسکو نوشته گیم میخیره از 100 تا شهر میتونه 4 تا اروپورت ما پرواز کنند. ما دو مراتب سال گذشته واخوری کردیم قطعی حکومت اویاسیونی روسیه. برای چی شما باید پرواز کنین؟ ما حقوق نداریم. نگا همین خیلی امضا شده که شرطنامه. ما وای دیگر کردن نمیخوایم. نم نمیگید نگاره. پره ما روی روز گم میزنن. ما میگیم آخه این دیسکریمیناسیه.
طبق اطلاع تاجیک ایر در حال حاضر حدود 15 شرکت هوانوردی روسیه به تاجیکستان پرواز انجام میدهند. شروع از صبح 3 فوریه سال روان به جز تاجیک ایر شرکت دیگر تاجیکستان سامان ایر نیز با پروازهای خود به روسیه شروع خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم اگنتی فدرالی هوایی روسیه در مورد ادامه پرواز هواپیمای تاجیکستان به این کشور.
شنوندگان ارجمند، و حالا به نامگویی گزارش مقاله های این بخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی توجه کنید.
حکومت قرغیزستان برنامه مبارزه فعال با حزب التحریر معرفی نمود.
مهمانی مجله بامدادی به شنوندگان رادیو آزادی درباره اهمیت نیروگاه های آبی و برقی خرد و مشکلی ساحه انرژتیکا اطلاع می دهد.
در الماتای قزاقستان نرخ منزل زیست پایین شده است.
نظر به مطالب شماره امروزه نشریه های غربی و مسئله های دیگر. هفته جاری مقامات قرغیزستان از شروع برنامه نوی مبارزه با گروه مذهبی حزب التحریر خبر دادند. فعالیت این گروه در کشورهای آسیای مرکزی منع است، اما تا حال مقامات قرغیزستان نسبت این گروه نرمی نشان می دادند. حالا چنین به نظر می رسد که آنها موضع گیری خود را نسبت به این گروه تغییر دادند. در این باره همکارمان خیرامانی بقازاده گزارش می دهد.
نخست وزیر قرغیزستان ویکتور چودینوف روز 28 ژانویه امر داد که برای مبارزه با بقولی وی توسعه تندگرایی اسلامی در دوام 3 آینده برنامه روی دست گرفته شود و تنها گروهی که در این امر نام برده شده است همین حزب التحریر می باشد. این گروه سیاسی مذهبی گفته است که هدف نهاییش ایجاد خلافت اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی می باشد و قرغیزستان یکی از این جمهوری ها است. اما تا حال بیشکک در مبارزه ضد این گروه از شیوه شدید لحن شبه همسایه کشورهای تاجیکستان و ازبکستان کار نگرفته است. گذشته از این در بعضی نقاط قرغیزستان مثل وادی فرغانه محل تجمع پشتیبانان زیادی عقاید اسلامی در میان مقامات محلی و اعضای حزب التحریر یک نوع توافق بسته شده است که امکانیت زیست و کاری به مشکل را در صورت فعالیت های بی ضرر آنها فراهم می آورد. اما حالا به نظر می رسد که زمان تغییری وضع پیش آمده است. جولبورس جوروبیکوف رئیس پیشین آژانس دولتی امور دین قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حزب التحریر هم اکنون در مناطق مختلف کشور فعالیت می کند. حالا اعضای حزب التحریر تبلیغات خود را در مناطق کوهستان و دوردست کشور براه ماندند. سبب اصلیش در پایین بودن سطح زندگی مردم در این مناطق می باشد و همه این باز به شرایط های مالی رابطه می گیرد. وقتی آنها مبلغ دارند، آنها به جلب بیشتر اعضا مشغول می شوند. آنها ذخایر انسانی و اطلاعاتی دارند و مثل شبنامه ها و کتابچه ها. اما وقتی آنها مبلغ ندارند، آنها آرامانه در یک کنج فعالیت می برند.
Biz bu tahrirden tahsirine kalatırgan bolsuk, halkımız Müslüman dini olgunduktan bir top bölünüp jarılıyorlar, bir top kıyınçılıklar düzlet de oylaymın.
روز 28 ژانویه خبرگزاری ترتاس گزارش داد گروه های مختلف اسلامی که از جنبش های تندگران نمایندگی می کنند فعالیت خود را در قرغیزستان وسعت می بخشند. این خبر به توسعه فعالیت های حزب التحریر در مناطق شمالی و پایتخت این کشور اشاره می کرد. قنات میرزا خلیلوف معاون رئیس آژانس دولتی امور مذهبی گفت که بنابر توسعه فعالیت گروه های مثل حزب التحریر باید کار در سمت جلوگیری از افزایش نفوذ آنها در سراسر کشور براه مانده شود. تصمیم مذکور با هدف هشدار از فعالیت گروه ممنوعی حزب التحریر گرفته شد. فعالان این حزب تبلیغات خود را به طور پنهانی براه میمانند، اما حالا آنها نظر به گذشته فعالتر شدند. اعضای آژانس ما همراه با شورای علمای کشور نیت دارند خطرات کار آنها را به مردم شرح دهند. علاوه به این ما تدبیرهای دیگری پیشگیری کننده از خطرات این حزب را براه میمانیم.
مسلماندار دینی باشکارمارچلگ ممبرگه چندر ویشترین ارتر دویشتر جرگزلو جتت.
باور می رود که فعالیت های حزب التحریر هم اکنون در مناطق شمالی قزاقستان و سیبیر روسیه هم دامن پهن می کند. این گروه همیشه گفته است که غصب بدون خشونت قدرت را از هدف های خود قرار می دهد و علی‌رغم این که بارها مقامات جمهوری های آسیای مرکزی تلاش کردند این گروه را مسئول بعضی حمله ها و حادثه های تروریستی جلوه دهند، هیچگاه شهادت و دلیل کافی گفته های خود را پیشنهاد نکردند. تا حال بیشتر از مصادره ادبیات و شبنامه های ترغیباتی، فیته های اودیویی، گاه سیدی های کامپیوتری گزارش ها رسید است و خیلی کم راجع به اسلحه و مهمات جنگی مربوط به حزب التحریر. اما مایه نگرانی مقامات آسیای مرکزی بیشتر شمار افزاینده پشتیبانان حزب التحریر شده است. اخیراً ترتاس با نقل قول از منبع‌های رسمی نوشت که در قرغیزستان حدوداً 2000 پیروان این گروه به سر می‌برند، اما تحلیلگران می‌گویند که احتمال دارد شمار آنها به مراتب بیشتر باشد. هرچند تا حال مقامات قرغیزستان مشخصاً توضیح ندادند که برنامه مقابله با حزب التحریر آنها از کدام تدبیرها عبارت می‌شود، اما تأکید شده است که برای اجرای آن همه ساختارهای دولتی تا مقامات محل‌های دوردست سفر برخواهند شد. در صحبت با رادیوی آزادی یک عضو حزب التحریر که نخواست نامش برده شود گفت معرکه نوی حکومت قرغیزستان علیه این گروه به جز حمله به پیروان اسلام کاری از این زیاد نخواهد کرد.
Вот эти вот акции, они на деятельность партии Хизб ут-Тахрир никоим образом не отражаются.
Тадбирҳои зидди Ҳизб ут-Таҳрир дар фаъолияти ин ҳизб асаре нахоҳад гузошт, яъне фаъолияти ин ҳизб боздошта ва ё муваққатан манъ карда намешавад. Мо фаъолияти худро мутобиқ ба барномаи худ идома хоҳем дод, яъне муборизаи сиёсӣ ва идеологии худро давом медиҳем.
Свою работу согласно нашей программе. То есть будем вести идеологическую и политическую борьбу.
مسئول حقوق بشر قرغیزستان گفته است که از نزدیک عملی شوی برنامه حکومت را نظارت خواهد کرد و تلاش میکند که به حادثه های نقض حقوق پیروان دین اسلام رسیدگی به عمل آید.
تغییر موضع گیری مقامات قرغیزستان نسبت به گروه حزب التحریر.
از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم، از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، می سوزم و می سازم، می سوزم و می سازم. از عشق تو ای جانم آهنگ دیگر سازم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، با ساز و نوای تو می سوزم و می سوزم، می سوزم و می سازم، می سوزم و می سازم.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی مهمان امروزه همون بهرام سیراجوف به سوالهای همکارمون کیومر سیعتاب پاسخ می دهد.
اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان در مجلس نتیجه‌گیری سالانه حکومت به مسئولان وزارت انرژی و هم شرکت برق تاجیک دستور داد که تا زمان به کار انداختن نیروگاه‌های میانه و بزرگ برق آبی کشور از پی بنیاد نیروگاه‌های خرد باشند. مقامات رسمی در دو سال قبل نیز با پیشنهاد یک برنامه مخصوص بنیاد نیروگاه‌های خرد از سازمان‌های بین‌المللی امداد مالی تقاضا کرده بود. دستاندرکاران ساختن چنین نیروگاه‌ها را اصلاً به مناطق کوهی تاجیکستان که در فصل سرما از بی‌برقی کامل اذیت می‌کشند موافق مقصد می‌داند، اما ساختمان نیروگاه‌های کوچک تا چه اندازه به درد ما می‌خورد و آیا می‌تواند ما را از انزوای بی‌برقی برهاند؟ برای روشنی انداختن به این سوال با بهرام سیراجوف، سابق رئیس شرکت تاجیک انرگو و حالا برق تاجیک سری صحبت نشستیم و نخست پاسخی او چنین بود:
گیس کوچک هیچ وقت مسئله کلون، مسئله لازمیه پر را حل کردن نمیتوند. کوچک کوچک است. در تاجیکستان اگر گرید اگر قریب 10,000 گیسوی کوچک ساختن میکن. میده میده. لیکن هر کدامش باید که الهیده میتودیک رفتار باشد. در وقتش ما همین گیسوی کوچک تاجیکستان با 5 زینه تقسیم کردیم. از روی قدرتش. برای چی؟ برای اینکه توربین در کار، گنراتور در کار، نپار در کار. سه چیز در کار برای گیدرستانسیه. برای که هر سی همینه شما هر یک گیس با الوهیده نکنید 10,000 نمود نشود ما همینا جمع کرد با پنج نمود آورده رساندیم.
تشکر. اما سبب چیست که یک بار هم مردم و هم حکومت کشور تصمیمی ساختمان نیروگاه‌های کوچک را اولو دانستند؟ این سوال را به این معنی میگم که حتی در سال گذشته چندین افراد جداگانه یک نیروگاه‌های خودساختشان را به کار در آوردند. آیا این یک نوع ناامیدی و یا بی‌اعتمادی در نسبت ساختمان نیروگاه‌های بزرگ نیست؟
اینجا البته برای چی مردم مجبور شده است که در خانه خود، در حولی خود، در محل خود گسی کشند. این سببش از روی نرسیدن قوه برق است. در زمستان نیمه دویم تیرماه اولی بهار. این تقریبا در تاجیکستان 5.5-6 ماه ما تنقیص برق داریم. حاضر برای اهالی محلی 4-5 ساعت در یک شبانه روز قوه برق داده می شود. خلاص. از همین جهت مردم مجبور که اون راهی پیدا کردن برق کامند یابند. این پروگرام استراتژیک مالک کسب ریاست برنامه دولتی که در سطح بالا تصدیق کرده شده است، برنامه است در مدت 5-7 سال چقدر در کجا ساختن گیسوی کوچک. این یک برای این گیسوی ساختن گیسوی خود اینچنین اینویست خارجی هم آمده استاده است و به این کار شروع کرده شده. لیکن گیسوی خود هیچ وقت برنامه اقتصادی دولت را اجرا کرده نمیتونه. گیسوی خود مسئله محل، مسئله یکان ناحیه هم ممکن حل کند، لیکن به درجه پررشت.
ولی وقتی نیروگاه های کوچک نمیتوانند مشکل ما را به طور کامل به گفته شما حل کنند، پس ما هنوز هم نیازمند بنیاد نیروگاه چون روغن میمونیم. روغنی که ساختمان آن را بیشتر از 15 سال باز آرزو میکنیم اما ساختن نمیتوانیم. نظر شما چیست؟ آیا به جز این یگان راه حل دیگر وجود دارد؟
برای حل کردن مسئله پرابلمی دولتی من شما چقدر گاز گفتید در طرف شما روغن گسی کلون من سنتوده یک گسی میانه با کار اندختن سنتوده مسئله کمبودی برق در تاجیکستان حل نمید. سوال میام با وجود میبید که ما چطور باید که تمام ریسپوبلیکا پر را ما من گفتیم سنتوده یک 2.7 میلیارد من این قریب 700-800 میلیون تر دفیسیتی ما امروز 3.3 میلیارد کلوات ساعت
در تمام جمهوری.
لیکن تو با کار اندختن این گس ها با طلبات چی؟ زیاد می شد. روز در روز ریسپولیک ترقی کرده شده است. احتیاجات برای گرفتن برق باز زیاد می شود. باید که تمام صلاحات خواجه قشلاق پره مردم پره باید که با برق تامین باشند. گویم پره گیسی سنگتویده یک سال 2010 با کار دراید از آن زرفشان هم همین مهلت با کار دراید باز تون وقت استعمال برق زیاد میشه. برای همین چی در کار؟ گیسی روغن دار. گیسی روغن از روی لایحه پیشترش در یک سال باید که 300 از 1 میلیارد کیلووات ساعت قوه برق استفاده. همین گریدو 5-6 با این گیس ها به ریسپولیکا پرتوید اون وقت 8 میلیارد کیلووات ساعت ما میتوانیم به خارج کشور انتقال کنیم. اگر 8 میلیارد کیلووات ساعت ما به خارج کشور انتقال نماییم اگر به حساب میانه قریب 400 میلیون دلار
درست. نه تنها ما و شما بلکه دیگران نیز باور دارند که در صورت ساخته شدن روغن البته ما از انزوای بی‌برقی بیرون می آییم. ولی چرا تا حال ساختمان روغن شروع نشده است با وجود این که مقامات رسمی اخیرا شرکت روسی روسال را نیز از ساختمان روغن بیرون کرد و از بودجه چند مقدار مبلغ را نیز برای ساختمان آن اختصاص داد؟ مگر هنوز هم بحث ساختمان روغن سری بلندی درغات است؟ اصلا درباره بلندی درغات نیروگاه روغن در آخرین روزهای شوروی چی نظر و یا قرار موجود بود؟
و این 335 متر بلندی درغات سال 1980 با تمام ریسپوبلیکای همسایه موافق کرده شده با رقم 2411R سویت وزیران SSR پروژه روغن تصدیق کرد. البته ما همه با ما لازم بود که با قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان هم پروژه موفق کنیم. روزی که با ما نمیشد این تصدیق نمیشد. این باز شهادت آن میتهد که ما باید که با همین نشان دهنده ها این گسی روغن سازیم. دو اگریگات در وقتش من خریدم که گنراتور ها، توربین ها هم ابرودنی که برای گس لازم بغیر از ترانسفرماتور در زاپاروژیه سمون باید آوردن نتونستیم در وقتش گنراتور ها، توربین ها برای دو امریکات خود همینجا به اسکلات های خدا ما به ایستاد است. وقتش به خریده آورده مانده بودیم. ما میتوانیستیم سال 1991 قرار یک اگریگاتور به کار داریم.
تشکر از شما سابق رئیس شرکت تاجیک انرگو بهرام سیراجوف مهمانی برنامه بامدادی دوشنبه 4 فوریه. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در شهر الماتای قزاقستان نرخ منزل زیست نسبت به یک سال پیش تقریبا دو برابر ارزان شده است. مثلا اگر یک سال پیش در همین روزها منزلی دارای یک حجره را مشتریان به 100 هزار دلار خریداری میکردند، نرخ آن حالا به 50 هزار دلار برابر شده است. جزئیات این موضوع در گزارش همکارمون نصیب جان امانی از شهر الماتا.
قیمت منزل در پایتخت جنوبی قزاقستان شهر الماتا نظر به سال گذشته تقریبا دو مرتبه پایین رفت. این نکته را در سبب تلفنی با رادیو آزادی یوری کاسیننکو رئیس مرکزی خرید و فروش منزل در الماتا بیان نمود. آقای کاسیننکو اظهار کرد که اگر قیمت ماه فوریه سال گذشته را بگیریم و در آن دوره آن به نقطه بلندترین خیش رسیده بود، الان نرخ منزل دو مرتبه پایین شده است. به گفته هم صحبت ما، الان منزل یک اتاق را در شهر الماتا حداقل به 50000 دلار و حتی پایینتر از آن نیز میتوان پیدا نمود و البته این منزل است که کهنه ساخت و در کنارهای شهر واقع بوده. ولی چون این منزل سال گذشته تقریبا 100 هزار دلار قیمت داشت. به گفته رئیس مرکزی خرید و فروش منزل در الماتا، چون این روان را میتوان در دیگر شهرهای کشور نیز مشاهده نمود. همصحبت ما تاکید کرد که الان قیمت منزل به واقعیت موجوده، یعنی به قابلیت خریداری مردم نزدیک میگردد. سال گذشته باشد به تاکید آقای کاسیننکو، نرخها آسمانی و دور از واقعیت بودند، و یکی از سبب‌های بالاروی قیمت منزل در قزاقستان مربوط به قرضدهی شرکت‌ها برای خریداری منزل بود و چون آنها وام‌دهی را قطع کردند و حجم سود خیش را بالا بردند قیمت منزل پایین رفت. چنین کاهش قیمت منزل را میتوان در اعلان نشریه‌ها نیز مشاهده نمود. از جمله هفته‌نامه ازروکی وروکی یا دست به دست نوشته است که الان میتوان از 38000 دلار تا به 200000 دلار در الماتا منزل یک اتاق را خریداری نمود. ولی محبت نورپیس و کارمند شرکت خرید و فروش منزل با نام اخشال میگوید که این اعلام ها واقعیت را نشان نمی دهند و در اعلان یک نرخ را می نویسند ولی خانه را با نرخ تماما دیگر می فروشند. به گفته وی در هر صورت الان قیمت یک متر مربع منزل در شهر از 1000 دلار آمریکایی پایین نیست و در بعضی قسمت ها اون حتی به 4000 دلار می رسد. خانم نورپیس و تاکید می کند که پایین شوی قیمت منزل به نرخ اجاره نیز تاثیر رساند. و الان منزل یک اتاق را در شهر می توان به 500 دلار و بالاتر از آن اجاره گرفت. این در حالی است که قیمت اجاره ماهانه چنین خانه ماهای آگوست و سپتامبر، یعنی دوره بلندشوی نرخ اجاره، نظر به حاضر است 100-200 دلار بالا بود. مگفتی هم صحبتان ما چون قیمت اجاره و فروش منزل با هم سخت مربوط است، امکان دارد قیمت اجاره باسم پایین گردد. زیرا کارشناسان پیشگویی میکنند که امسال در الماتا امکان دارد قیمت منزل به اندازه 20% پایین رود. ولی در هر صورت به تایید اهل نظر نرخ منزل در الماتا همانا نظر به دیگر شهرهای آسیای مرکزی به مراتب بالاست. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
پایین رفتن نرخ منزل در الماتا. حالا کیومرث منتظر ارزیابی مفصل مطبوعات امروزه غربی هستیم.
تشکر اسکندر. در ساعت اول مجله بامدادی گفتیم که اکثر نشریه های جهان روی انتخابات قریب الوقوع رئیس جمهوری روسیه بحث میکنند. از جمله گفتیم که نشریه زیو دویچه سایتونگ می نویسد که برای صاحب شدن به مسند اول کاخ کرملین این دفعه 4 نفر اندری بگدانوف، ولادیمیر ژیرینوسکی، گنادی زیوگانوف و دیمیتری مدودف بین هم رقابت میکنند. ولی به نوشته این نشریه این دفعه دیمیتری مدودف پیروز خواهد شد. چونکه این به گفته نشریه یکی از مقربانی ولادیمیر پوتین رئیس کنونی روسیه محسوب می شود و از می تواند از رکلام خودش رو در تلویزیون و رادیوهای دولتی و هم غیر دولتی زیاد منتشر کند. و از جمله گفتیم که به نوشته نشریه دیگر گواردین کوخ کرملین این دفعه از مقامات بریتانیا تقاضا کرده است که یکی از الیگارخ‌های دیگری روس را که در این کشور پناه برده است و این یوری نیکیتین میباشد اون را بازداشت کند و به روسیه بازپس فرستد. نشریه میگوید با تایید مسکو گویا این صاحبکاری روسیه گی 250 میلیون فونت مربوط به فلوت این کشور یعنی روسیه را غیر قانونی از خود نموده است. نشریه همچنین میگوید که این مناسبت این بازداشت و بازپس فرستادن نیکیتین هم میتواند با مناسبت آینده مسکو و لندن یک لطمه وارد کند، در حالی که مسکو نمی خواهد و حتی فعالیت شورای بریتانیا در دو شهر روسیه را قطع کرد و همچنین با درخواست بریتانیا برای استرداد شخص متهم در قتل الکساندر لیتوننکو جوابی نداده است. اما از همه این بگذاریم، نشریه لس آنجلس تایمز در یک مطلب خودش می نویسد که به فرق از کشورهای اروپایی در امریکای شمالی فحشا و یا پرنگرافی مبلی یعنی پهن شدن فحشا یا پرنگرافی مبلی اونقدر رایج نیست. در این قسمت امریکا شرکت های مبلی از تنقید سیاستمداران، سازمان های مذهبی و همچنین والدان نوجوان ها در هراس افتاده، هنوز از پهن کردنی پرنگرافی در مبل ها جلوگیری میکنند، اینه که جوری نمیکنند. این در حالی است که بنویسه لس آنجلس تایمز بازار فحشای موبایلی در کشورهای اروپایی روز تا روز گویا موفق میشد. یعنی در سال گذشته 2007 چون این بازار فحشا به شرکت‌های موبایلی دولت‌های اروپا بیش از 770 میلیون دلار فایده یا سود آورده است. انتظار می‌رود در سال 2012 این رقم تا 1.5 میلیارد دلار برسد. نشریه دی ویلت باشد می نویسد بر طبق آخرین نظرخواهی انجام گرفته که در کاری آن بیش از 700 زن و مردی از 18 تا 55 سال شرکت کردند، 70% پرسشته ها انتقام جو بودن خودشان را مخفی نداشتند. نظرخواهی معین کرده است که بی اعتمادی و همچنین مداخله در جای کار سبب های اصلی انتقام یا نقارگیری می شود. همچنین 21% مردان پرسیده شده و هم 18% زنان پرسیده شده گفتند که الکی لذت انتقام را چشیدند، یعنی تا امروز به هر بهانه از کسی انتقام ستانیدند.
تشکر از شما کیومرسی عطا. این بود بررسی مطبوعات غربی.
اسکندر، شما درباره مسابقه مشزن ها و رخت گرفتنی چند از ورزشکاران تاجیک به پکن رو پیگیری میکرد، آیا خبر خوش در برابر برای هواداران باکس تاجیکستان هم چیزی دارد؟
بله، طرز در نشر مختصر اخبار گفتیم دو ورزشگر تاجیک، یکی انور یونسوف و دیگری جهان قربانوف، در مسابقه انتخابی تایلند جای اول را اشغال نمودند و به المپیاد پکین راحت گرفتند. همچنین علی مظاهری، طرزی که گفتم، مشتزن ایرانی در میانی ورزشگرانی وزنین ترین ورزشگری ازبک جسور مجانوف را شکست داده در بین باکسچیان جای اول و راحت پکین را کسب کرد. و اگر ما به وجه عموم بگوییم، ازبکستان باز هم با 4 ورزشگری خود جای اول را اشغال نموده است. 4 ورزشگری ازبکستانی جای اول را اشغال نموده با پکین راحت گرفتند. تایلند 3
اسکندر
بله. تایلند 3 نفر.
من پروفسور
بله. گوش دارم.
پروفسوری بودم که آیا با همین انتخاب باکسچی ها پایین یافت یا که هنوزم ادامه میکنه؟
نه، ماه مارت در قزاقستان یک مسابقه دیگر دایر خواهد شد و 19 ورزشگری دیگر از آسیا عموما برای بازی های المپی در باکس در مشتزنی رخت خواهند گرفت. ولی خب برای حاضر برای تاجیکستان اشتراک دو ورزشگر هم نتیجه خوب است، زیرا قزاقستان بر این کشور پیشرفته همگی یک نفر را در مسابقه تایلند یک نفر از قزاقستان پیروز شد و رخت گرفت. و در همین جا اگر ما مجبور استیم کمی موضوع رو تغییر دهیم و خبر این است که روز یکشنبه 3 فوریه آوازخوانی ممتاز چادروان تاجدین محیدین 60 ساله شد. خبرنگارمان فیروز براتوف گزارش میدهد که سالهای اخیری حیات این آوازخوانی محبوب به سختی گذشتند.
اگر عمر به آوازخوان مرحوم و شناخته تاجیک تاجدین محیدین وفا میکرد، او در اوایل ماه فوریه 60مین سالگرد خویش را تجلیل میکرد. تاجدین محیدین سال 1948 در دهه مرتپه ناحیه حصار به دنیا آمده است. او به صنعت توسط هنری بابای تنبورنوازش استاد میرزا دلباخته است. گفته می شود تاجدین محیدین یکی از اولین آوازخوانانی بوده است که در رشد و معروفیت گروه زمان آوازداری گلشن سهم گذاشته است. هرچند از مرگ او بیش از 10 سال سپری می گردد، اما هنوزم هوادارانی صوت و نوا ترانه های تاجدین محیدین را فراموش نکردند. تاجدین محیدین صاحب 8 فرزند بوده، از میانی آنها تنها شبنم تاجدین پیشه او را انتخاب نموده، کوشش میکند ترانه های سرایده پدر را در سبک و اسلوب تازه تقدیم مخلصان گرداند. شبنم که فعلا در گروه هنری سپر فعالیت میکند، میگوید دایی پدر در جاده صنعت همیشه به او مدد میرساند.
در وقتی اخیران کنسرتی که پدری من در کاخ بربد این کنسرت رو برپا گردانید، در ردی یکم ششته من با یک فخریت با یک جذابیت تماشا میکردم این کنسرت رو و فخر میکردم که فرزند همه خیلی صنعتکاری اصیل هستم. در پیش همه مخلصانش پدرم آنها گلهایی که به اون کس تحفه کردند، همه آن گلها رو به من آورده داد و آچه جان این همه گلهای تو است، گفته به من داد. که وقتی که از نزد همین گل فروش ها گل ها گذرم، همین به یاد من از پدر همین موند. بخشیده به آزاد روزش یک سرودی پدر آماده نمودم. گریه من گریه بیهوده نیست، بلکه سوز و درد و آه و ناله است، چون دلی من هیچ دلی آزرده نیست، داغ داغ و هم قبای لال است، مانده آموزار و پریشان از پدر، یک یتیمی دیده گیریان از پدر، یک یتیمی دیده گیریان از پدر.
شبنم میگوید در سالهای آخری حیات تاجدین محیدین از بی‌اعتنایی اهل هنر و دوستان به تقدیر و زندگیش بسیار ناامید گشته بود. با گفتی شبنم یک بار به گوشه فراموشی افتادن تاجدین محیدین ضربه سخت به آوازخوان رسانیده است.
پیش از وفاتشون در تلویزیون در رادیو دیگر برآمد نکردند. هم یک بار صنعتکاران رفیقان اون کس به خانه ما کم آمد و رفت میکردند، یک بار آنها رو گرداندنم گویم من میشد. با پدر من بسیار تاثیر سخت بود که با یک عذاب اثر گذرانید.
شبنم میگوید تاجدین محیدین ماه ینور سال 1997 از بیماری دومنه در حال یأس و ناامیدی دور از مخلصان در دهه خود از عالم چشم میپوشد. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش درباره روزهای اخیر آوازخوان ممتاز تاجدین محیدین، برنامه تاجیکی رادیوی آزادی برنامه بامداد دوشنبه 4 فوریه به پایان میرسد.
و نشر نوبتی مجله خبری رادیوی آزادی را شنونده های ارجمند می توانند ساعت 7 به وقت دوشنبه بشنوند. در همین جا من کریم مرسیتو از دوشنبه یک جا با همکارم اسکندر خواجه میرزاده از پراگ با شما خداحافظی میکنیم و به هر یک از شما روز و روزگار خوش تمنا میکنیم. خداحافظ.
یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه، یخ خنده کنه گل. چاکی گریبانی تو گردیده بدوزم،
دل چاک شوم چاک گریبان تا صدقه بر چاک گریبان تو گردیده بدوزم دل چاک شوم چاک گریبان تا صدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل